ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف 11 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست درس سوم از فصل دوم را مورد مطالعه قرار بدیم و به بررسی تاثیر متقابل عرب مسلمان و مردم افغانستان و همچنین دوره حکومت طاهریان و صفاریان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا تاریخ پر افتخار افغانستان را از زاویه جدید بررسی کنیم که شامل صفحات 17-28 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی را یادآوری میکنیم. آشنایی شما با تاثیر ورود اسلام بر مردم افغانستان و نقش آن در گسترش اسلام، همچنان شناخت دستاوردهای علمی فرهنگی مردم افغانستان پس از ورود اسلام، بررسی حکومت طاهریان صفاریان و نقش آن در تحولات سیاسی و اجتماعی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم خواهید آموخت. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره افغانستان در عصر امیبی ها خواندیم، گفتیم که از لحاظ اقتصادی پتانسیل زیادی داشتند، اما بی‌عدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد که قیام ابو مسلم خراسانی باعث شد سقوط امیبی ها و آغاز دوره عباسی ها آغاز بشه. عباسیان با تاکید بر علم و فرهنگ شخصیت های بزرگی پرورش دادند. این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کردند. بریم شاگردان عزیز سراغ درس جدید، تأثیر متقابل عرب مسلمان و مردم افغانستان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که با ورود اسلام افغانستان وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد. اسلام به مردم هویت جدیدی بخشید که باعث وحدت اقوام و قبایل شد. همچنان اسلام موانع انحصار علم از بین برد و دروازه های دانش را باز کرد. خب در مورد دستاوردهای علمی و فرهنگی مردم افغانستان مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم در قسمت آموختن علوم اسلامی، مردم افغانستان در قرن اول هجری به تحصیل علوم اسلامی مانند قرآن، تفسیر، حدیث و فقه پرداختند. شخصیت های برجسته مانند امام ابو حنیفه، امام احمد حنبل مروزی و ابو داوود سجستانی ظهور کردند. همچنان دانشمندان افغان آثار مهمی در علوم مختلف ارائه دادند. دانشمندان برجسته افغانستان در عصر اسلامی مورد مطالعه قرار میدیم: ابو زید بلخی جغرافیه‌دان، ابو مشعر بلخی ریاضیدان، محمد بن موسی عالم هندسه، ابو نصر فارابی فیلسوف طبیب و جغرافیه‌دان که تأثیرات جهانی را بر جا گذاشتند و آثاری دانشمندان در قرن 18 و 19 میلادی به زبان‌های مختلف ترجمه شده بود. در مورد گسترش اسلام می‌خوانیم، گفتم می‌تونیم که مردم افغانستان در گسترش اسلام به مرزهای شرقی از جمله هند نقش اساسی داشتند و خانواده‌های برجسته مانند خاندان برمکی آثار علمی و ادبی مهمی مانند منکه یا طب و سند و همچنان چکار کردن؟ در سند هند یا نجوب عربی ترجمه کردن. پس چکار شد؟ خانواده های برجسته مانند خاندان برمکی اینا آثار علمی و ادبی مهم مانند منکه یا طب، سند و هند یا نجوب عربی ترجمه کردن. و درباره تاثیر متقابل اسلام و مردم افغانستان میخوانیم. گفته میتونیم که تاثیر اسلام، هویت اسلامی و وحدت اقوام و قبایل و گشودن دروازه های علوم و همچنان درباره تاثیرات مردم افغانستان میخوانیم، خدمات علمی فرهنگی و گسترش اسلام در تمدن اسلامی. و در نتیجه گفته میتونیم که این تعامل دو جانبه باعث قنای تمدن اسلامی شد و افغانستان به یکی از مراکز علمی فرهنگی هموزمان چکار کرد؟ تبدیل کرد. خب میره سراغ بحث بعدی، طاهریان و صفاریان. طاهریان، گفته میتونیم پس از ورود اسلام افغانستان شاهد شکل‌گیری دو سلسله مهم به نام طاهریان و صفاریان بودن که نقش برجسته در تاریخ کشور اینا ایفا کرده بودن. طاهریان که این سلسله با پایه‌گذاری طاهر فوشنجی حکومت نیمه مستقل ای تشکیل داده بود که با خلافت عباسی ها همکاری داشت، اما گاهی تمایل به استقلال نیست نشان میداد. صفاریان با بنیانگذاری یعقوب لیث صفاری سیاست مستقلتری در پیش گرفتند و با عباسیان به مبالغه پرداختند. همچنان گفته میتونیم که این دو سلسله نماد تلاش های مردم افغانستان برای حفظ هویت فرهنگی و سیاسی خود در دوران پس از اسلام بودند. حکومت طاهریان، بنیانگذار یا اساسگذار حکومت تاهیدیان طاهر بن حسین از خاندان قدیمی هرات که با شجاعت و هوش سیاسی خود به عنوان والی خراسان منصوب شد. در سال 205 هجری قمری حکومت خود آغاز کرد و همچنان گفته میتونیم که طاهر در خطبه های نماز و سکه های ضرب شده نام خلیفه عباسی چکار کرد؟ حذف کرد. پس بهترین کاری که کرد چی بود؟ در خطبه های نماز و سکه های ضرب شده نام خلیفه عباسی را حذف کرد که نشانه از تمایل به استقلال بود. اما او همچنان به عباسیان وفادار باقی مانده بود و در سرکوب شورش ها همکاری میکرد. و گفته میتونید درباره فرزندان طاهر گفته میتونید که عبدالله و طلحه بن طاهر مناصب بالایی در عراق و خراسان به دست آورده بودند و حکومت نسبتا آرام و همسویی با عباسیان ایجاد کرده بودند. پس درباره سقوط اینا بگین میتونیم بگین که قدرتگیری صفاریان در سیستان باعث شد که محمد بن طاهر آخرین فرمانروای طاهری در سال 259 هجری قمری که مصادف با 873 میلادی میشه شکست بخوره و دستگیر بشه. حکومت صفاریان. خب شاگردان عزیز درباره حکومت صفاریان میخوانیم گفته میتونیم که یعقوب لیث صفاری از خانواده فقیر در سیستان بود. او ابتدا به گروه عیاران پیوسته بود و به سرعت به مقام رهبری دست یافته بود. در سال 247 هجری قمری بیعت مردم سیستان با او انجام میشه و قدرت خود گسترش میده. و در سال گفته میتونیم درباره فتوحات یار بگیم گفته میتونیم که خود درباره یعقوب لیث چیکار میکنه؟ مناطق مانند بست، قندهار، کابل، هرات و نیشابور تصرف میکنه و او توانست امنیت و وحدت در مناطق تحت کنترل خود بیاره. و در ارتباط با روابط دوستانه در ابتدا او چیکار بود؟ در ابتدا روابط دوستانه داشت و حتی هدایای ارزشمند مانند مجسمه‌های زرین و سیمین از کابل برای خلیفه عباسی چیکار می‌کرد؟ می‌فرستاد، یعنی برای عباسی ها. در ابتداش بود روابط دوستانه ای داشته. اما در سال 262 هجری قمری او خواستار کنترل بغداد میشه که منجر به جنگ بین عباسی ها میشه و شکست سختی مواجه میشن. خب پس از مرگ یعقوب در سال 265 هجری قمری برادرش عمرو لیث قدرت به دست میگیره، اما در سال 287 هجری قمری هست که چیکار میشه؟ از سامانیان شکست میخوره. خب درباره اقتصاد و فرهنگ در دوره طاهریان و صفاریان مورد مطالعه قرار میده. اقتصاد طاهریان مورد مطالعه قرار میدن. در ابتدا گفته میتونید که زراعت در کل در قسمت زراعت عبدالله بن طاهر اقدامات ارزشمندی در توسعه زراعت و احداث کاریزها انجام داده بود و همچنان ایچ کار کرده بود در قسمت رونق اقتصادی محصولات مانند انگور، بادام، پسته زعفران و انار در مناطق مختلف افغانستان شهرت جهانی داشتن. اقتصاد صفاریان به دلیل تمرکز بر جنگ و فتوحات برنامه روشنی برای توسعه اقتصادی نداشتن اینا و اما امنیت نسبی برقرار بود، از امنیت خوبی برخوردار بود. گفتم میتونین که در قسمت فرهنگ اینا طاهریان از زبان عربی حمایت میکردن و طلحه بن طاهر خودیو از علمای نحو عرب بود، از علمای چی؟ نحو عرب بود. و صفاریان از فرهنگ ملی حمایت میکردن و یعقوب لیث اولین شعر فارسی به وسیله محمد بن کی بن وصیف سگزی سروده بود. خب تأثیر طاهریان و صفاریان مورد مطالعه قرار میده. گفته میتونه که تأثیر طاهریان حفظ امنیت خراسان و برقراری نظم در مناطق تحت کنترل، همچنان همکاری با عباسیان برای جلوگیری از شورش‌ها و تثبیت خلافت. تأثیر صفاریان تلاش برای استقلال کامل از عباسیان و گسترش مرزهای حکومت در افغانستان، ترویج فرهنگ ملی و زبان فارسی که آغازگر ادبیات فارسی دری بود. در نتیجه گفته میتونیم که طاهریان و صفاریان نقش کلیدی در شکل دهی تاریخ سیاسی اقتصادی و فرهنگی افغانستان داشتند و هویت این سرزمین در دوران اسلامی تقویت شده بود. خب شاگردان عزیز رسیدیم به قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پس از ورود اسلام به یکی از مراکز علمی و فرهنگی جهان اسلام تبدیل شده بود و همچنان گفته میتونیم که دانشمندان بزرگ از این سرزمین برخواسته بودن و شکل دهی به تمدن اسلامی نقش بسزایی داشتن. و در شکل دهی به تمدن اسلامی گفته نقش بسزایی داشتند و در حوزه سیاسی حکومت طاهریان با همکاری نسبی با عباسیان امنیت و نظم در مناطق تحت کنترل خود برقرار کرده بود. کسافاریان نیز با تاکید بر استقلال اینا توانستن چکار کنم؟ مرزهای افغانستان گسترش بدن. هرچند سفاریان برنامه اقتصادی روشن نداشتند، اما تلاشان برای استقلال تحسین برانگیز بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوام شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا مردم افغانستان نقش مهمی در گسترش اسلام داشتن؟ آفرین. به خاطری که آشنایی آنها با علوم اسلامی و قرار گرفتن در مسیر راه‌های تجاری باعث تاثیرگذاری آنها شده بود. پس پاسخ سه چی میشه؟ آشنایی آنها با علوم اسلامی و قرار گرفتن در مسیر راه‌های تجاری باعث تاثیرگذاری آنها شده بود. سوال دوم، یعقوب لیث صفار چه تأثیری بر استقلال افغانستان داشت؟ آفرین، او حکومت مستقل تشکیل داده بود و مرزهای افغانستان را گسترش داده بود. چیکار کرده بود؟ حکومت مستقل تشکیل داده بود و مرزهای افغانستان را هم گسترش داده بود. و سوال سوم، سه دانشمند برجسته افغانستان در دوره اسلامی نام بگیرید. آفرین، ابو زید بلخی، ابو مشعر بلخی، ابو نصر فارابی. چی؟ ابو زید بلخی، ابو مشعر بلخی و ابو نصر فارابی. خواهی بود فعالیت صنفی شما. من سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما سه سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنه. سوال اول، مقاله درباره نقش دانشمندان افغان در تمدن اسلامی بنویسید. سوال دوم، تحقیق کنید چگونه سفاریان توانستن استقلال خود را از عباسیان حفظ کنند. سوال سوم، اثرات فرهنگی و علمی اسلام بر افغانستان در قالب یک تحقیق بررسی میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم سراغ درس بعدی که در جلسه بعدی با هم دیگر خواهیم خواند. در جلسه بعدی میریم سراغ حکومت سامانیان، غزنویان و سلجوقیان خواهیم رفت و تأثیرات آنها بر تاریخ افغانستان بررسی خواهیم کرد که شامل صفحات 29 الی 42 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به تأثیر متقابل اسلام به مردم افغانستان و دوره طاهریان و صفاریان انداختیم. امیدوارم این برنامه توانسته باشد شما را با گوشه ای از تاریخ افتخار آمیز افغانستان آشنا کرده باشد. تا دیدار بعد، در پناه خداوند باشید. خدا حافظ.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز به یکی از پرتحول‌ترین و دوره‌های تاریخ افغانستان می‌پردازیم. موضوع درس ما شاه شجاع و قیام ملی، پادشاه دوم امیر دوست محمد خان و سلطنت اول امیر شیرعلی خان است. با بررسی تلاش‌ها و چالش‌های رهبران آن دوره، می‌آموزیم که چگونه مبارزات مردم و سیاست‌های رهبران سرنوشت افغانستان را رقم زدند. با ما همراه باشید تا این بخش مهم از تاریخ را به تفصیل مرور کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنین، گفته میتونین که در این جلسه شما با قیام های ملی مردم افغانستان علیه سلطنت شاه شجاع و انگلیس آشنا خواهید شد. بررسی پادشاهی دوم امیر دوست محمد خان و معاهده جیمرود و همچنان تحلیل آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و چالش های داخلی و خارجی آن دوره مورد مطالعه قرار میدیم. خب مرور بر درس گذشته داریم. به صورت خلاصه در درس گذشته اگر یاد شما باشد، به جانشینان احمد شاه بابا و همچنان رقابت های داخلی میان سدوزایی ها باریکزایی ها پرداخته. نقش دوست محمد خان در بازسازی دولت مرکزی و مقاومت در برابر مداخلات خارجی بررسی شد و همچنین با عوامل سقوط سلطنت سدوزایی ها و مداخلات انگلیس آشنا شدیم. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس جدید خود، شاه شجاع و قیام ملی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که پس از روی کار آمدن شاه، یعنی در کل پس از روی کار آمدن بعد از اینکه شاه شجاع به قدرت میرسه، مردم افغانستان از ضعف او آگاه میشن و با حمایت از جنبش های آزادخواهی قیام ملی علیه سلطنت شاه شجاع و همچنان حضور انگلیس ها آغاز میکنن. مردم از سلطنت شاه شجاع چکار میشن؟ بی‌اعتماد میشن و با حذف نام او از خطبه ها و همچنان ابراز تنفر از انگلیس ها خشم خود نشان میدن. قاضیان یا مجاهدین خزینه های انگلیس ها را غارت میکنن و همچنان شورش ها در سراسر افغانستان گسترش میدن. قیام ملی، درباره قیام ملی میخونه که علیه انگلیس ها هسته از کابل شروع میشه. گفته میتونیم که امیر دوست محمد خان چیکار میکنه؟ از بخارا خارج میشه و آماده جنگ با انگلیس ها میشه که گفته میتونیم از مردم کوهستان به رهبری میر مسجدی خان چیکار میکنه؟ علیه نیروهای انگلیسی مقاومت میکنه، اما به دلیل خیانت برخی افراد این حملات در ابتدا شکست میخوره و پس از تسلیم شدن امیر دوست محمد خان به انگلیس ها و تبعید او به کلکته، هنوز قیام علیه سلطنت شاه شجاع به انگلیس ها ادامه یافت که همچنان گفته میتونیم قیام ملی علیه انگلیس ها از کابل شروع میشه و مجاهدان پس از اتحاد با سران قومی مانند نائب الامین الله خان لوگری و عبدالله خان اچکزی جهان علیه شاه شجاع به انگلیس ها آغاز میکنند. چیر جهاد علیه شاه شجاع به انگلیس ها آغاز میکنند که در این زمان هسته یکی از نمایندگان انگلیسی برانس ای کشته میشه و تمام ذخایر سلاح و خزائن انگلیس ها توسط مجاهدان غارت میشه. به این قیام باعث میشه که نیروهای انگلیسی تلفات زیاد متحمل شن و پس از تخلیه، گفته میتونیم که در کل پس از تخلیه کابل، شاه شجاع دوباره در افغانستان به سلطنت میرسه، اما با توجه به محاصره شدن از سوی مجاهدان مجبور میشه علیه انگلیس ها چکار کنه؟ اعلان جهاد کنه. و در همین زمان هست که نیروهای انگلیسی در تلاش هستند که تا رابطه خود با شاه شجاع دوباره برقرار کنه، اما در نهایت شاه شجاع به دست مردم کشته میشه و فتح جنگ پسر او به امارت برسه. خب و همچنان گفته میتونیم که با قتل شاه شجاع فتح جنگ به امارت میرسه. گفتیم چکار میشه؟ او نیز در مقابل مخالفت برادران امیر دوست محمد خان چکار میشه؟ امیر دوست محمد خان قرار میگیره و به انگلیس ها پناه میبره. و زمان که به انگلیس ها پناه میبره، ای در کل پس از شکست های متعدد تسلط خود در افغانستان دوباره برقرار میکنه. و در همین زمان هست که امیر دوست محمد خان از تبعید به کلکته برمیگشه، یعنی به چی بوده؟ به کلکته بوده. ای از کلکته برمیگرده و تمام امور رو به دست میگیره. انگلیس ها هم مجبور میشن دولت امیر دوست محمد خان به رسمیت بشناسن و معاهده سه‌جانبه رو لغو کنن. خب میریم سراغ بحث بعدی، پادشاهی دوم امیر دوست محمد خان. گفته میتونه که امیر دوست محمد خان پس از بازگشت به سلطنت در سال 1842 میلادی هست که به اصلاح اوضاع داخلی و تحکیم وحدت سیاسی میپردازه. در دوران سلطنت اول افغانستان به شدت دچار تفرقه و ضعف داخلی میشه. اما در دوران سلطنت دوم امیر دوست محمد خان با تلاش زیاد برخی مناطق جدا میشه، مانند بامیان، مزار شریف و هزارنجات به دولت مرکزی ناچکان کنه ملحق میکنه. و همچنین گفته میتونه که با تلاش های فراوان او میتونه بغاوت های مردم تگاب، نجراب و خوگانی رو سرکوب کنه. وزیر محمد اکبر خان فرزند امیر در این را نقش بزرگی داره و برای تقویت وحدت ملی افغانستان فداکاری میکنه. تا اینکه در 29 سالگی هست بر اثر سم پراکنی یک پزشک هندی به شهادت میرسه. درباره معاهده میخونه، گفته میتونه که در دوران سلطنت دوم امیر دوست محمد خان معاهداتی با کمپانی هند شرقی یا انگلیس ها عقد میکنن و مهمترین معاهدات اینا جیمرود هست که در سال 1855 میلادی به شرح زیر هسته. یعنی در معاهده اول گفته میشه که امیر دوست محمد خان با کمپانی هند شرقی توافق میکنه. در معاهده اول چکار میکنه؟ امیر دوست محمد خان با کمپانی هند شرقی موافقت میکنه که یا توافق میکنه که مناطق تحت حکمرانی او در صلح و دوستی دائمی باقی بمانند و از مداخله در مناطق تحت تسلط انگلیس ها خودداری نمایند. و همچنین انگلیس ها تعهد کردند که قلمرو امیر در احترام نگه میدارن و مداخله نمیکنن. معاهده دوم، در این معاهده در پی شکست ایران در جنگ با انگلیس ها به امضا میرسه. در این معاهده هست که انگلیس ها مبلغ 100 هزار روپیه ماهانه به امیر دوست محمد خان میپردازن تا که از ولایت های خود چکار کنه؟ دفاع کنه. همچنین گفته میتونه که نیروهای انگلیس در افغانستان کمک نظامی به امیر میکنن و نمایندگان انگلیس در ولایت های مختلف افغانستان مستقر میشن. خب شرایط، درباره شرایط معاهده دوم گفته میتونیم که معاهده دوم با شرایط خاصی همراه بود که به شرح زیر هست. یکی کمک مالی هسته، یعنی انگلیس ها به امیر دوست محمد خان گفته ماهانه چکار میکنه؟ 100 هزار روپیه میپردازن تا او بتونه از افغانستان در برابر تهدیدات دفاع کنه. حمایت نظامی، انگلیس ها تعهد میکنن که 13 هزار نفر نیرو سوار و همچنان 18 هزار نفر پیاده به امیر دوست محمد خان کمک کنن و همچنین افسران انگلیسی در افغانستان مستقر میشن تا نظارت بر امور نظامی گزارش های جنگی داشته باشن. خب در پایان معاهده، درباره پایان معاهده میخونه، گفته میتونه که این معاهدات با هدف تقویت روابط بین افغانستان و انگلیس ها چکار میشه؟ به پیشگیری از مداخلات روسیه و ایران در افغانستان بسته میشه. با وجود ای که معاهدات امیر دوست محمد خان همچنان در تلاش بود تا سرزمین های از دست رفته مانند پیشاور ای باز پس بگیره و به رغم همکاری های نظامی و مالی انگلیس ها در امور داخلی افغانستان دخالت نداشته باشه، اما امیر خود را در مرزهای افغانستان محفوظ میدید. خب به عنوان آخری که در این جلسه با هم میخوانیم درباره سلطنت اول امیر شیرعلی خان هست. خوش آگدان عزیز، گفته میتونه که امیر شیرعلی خان در سال 1863 میلادی هسته که پس از مرگ پدر خوب سلطنت میرسه و او در ابتدا با مخالفت های داخلی از سوی برادران خود رو میشه و بعد از پیروزی های اولی علیه برادران خود او کنترل کابل و بخشای از افغانستان چکار به دست میگیره. اما در سال 1865 میلادی هسته که پس از جنگ هایی که با برادران خود در قندهار داره، ای با کشته شدن برخی از اعضای خانواده خود به شدت دچار بحران روانی میشه و که این بحران باعث میشه که در نهایت به انزوا بره و سلطنتی رو سقوط کنه. سلطنت امیر محمد افضل خان، گفته میتونه که پس از سقوط امیر شیرعلی خان، سردار محمد افضل خان به سلطنت میرسه. سلطنتی و بسیار کوتاه هست و در این مدت هیچ تغییراتی یا هیچ اصلاحات قابل توجهی در کشور ایجاد نمیشه، یعنی هیچ تغییراتی در دوری از این نمیایه. محمد افضل خان به دلیل بیماری در سال 1867 میلادی وفات میکنه و باعث میشه که دوران سلطنت او بدون دستاورد خاصی خاتمه پیدا کنه. و مبحث آخری، سلطنت امیر محمد اعظم خان، گفته میتونیم که امیر محمد اعظم خان پس از مرگ محمد افضل خان سلطنت خود به دست میگیره که او یک فرد متجدد و اصلاح طلب بود و قصد سازی داشت که تغییراتی در افغانستان ایجاد کنه، اما به دلیل موقعیت نامساعد داخلی و خارجی و همچنان فشارهای سیاسی او نتوانست اصلاحات مورد نظری که پیش خود داشت به طور کامل اجرا کنه. و او با تلاش برای مقابله با امیر شیرعلی خان در جنگ شیشگاه غزنی شکست خورد و مجبور شد از کابل فرار کنه که در نهایت محمد اعظم خان در مسیر فرار به هند بیمار میشه و وفات میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که دوران شاه شجاع با قیام های مردمی علیه سلطنت او و همچنان مداخلات انگلیسی ها همراه بود. مردم افغانستان که از حضور نیروهای خارجی و همچنان ضعف مدیریتی شاه شجاع خسته شده بودند، با اتحاد سران قومی جهاد ملی آغاز کردم که این قیام انگلیس ها مجبور به ترک کابل کرد و زمینه برای بازگشت امیر دوست محمد خان فراهم کرد. امیر دوست محمد خان در دوره دوم پادشاهی خود اصلاحات گسترده انجام داد و با امضای معاهدات جیمرود سعی کرد یا تلاش کرد ثبات سیاسی برقرار کنه. اگرچه این معاهدات صلح‌آمیز بودند، اما تلاش او برای بازپسگیری پیشاورسک سیسکا چی بود؟ از سیک ها ادامه داشت و پس از او امیر شیرعلی خان به سلطنت رسید که او هم همچنان در ابتدای کار با مخالفت برادران خود روبرو شد و با مدیریت قوی توانست بر بسیاری از مشکلات غلبه کنه. برنامه های اصلاحی او نقطه عطفی در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان محسوب می شد. خوش آگدان عزیز، درس ما تمام شد. بین سراغ فعالیت سینفی دو سوال هست، میخوان شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا قیام ملی علیه شاه شجاع و انگلیس ها آغاز شد؟ آفرین. به دلیل ضعف مدیریتی شاه شجاع و حضور نیروهای خارجی در افغانستان. سوال دوم، معاهدات جیمرود چه اهدافی دنبال میکرد؟ آفرین. تقویت روابط با انگلیس و جلوگیری از مداخلان ایران و روسیه در افغانستان. خب کار خانگی. خب شاگردان عزیز، رسیدین قسمت کار خانگی. من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنین. سوال اول، امیر دوست محمد خان در دوره دوم سلطنت خود چه اقداماتی انجام داد؟ سوال دوم، دلایل موفقیت قیام ملی علیه شاه شجاع به انگلیس ها به تفصیل توضیح میده. این کار خانگی شما هست، حتما انجام بده. و رسیدیم قسمت درس بعدی. خوش آگدان عزیز، در برنامه بعدی به سلطنت دوم امیر شیرعلی خان، نقش او در تحکیم قدرت مرکزی و همچنان چالش های جدید پیش روی افغانستان خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید تا این بخش از تاریخ نیز به تفصیل بررسی کنه. از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزارم. موفق باشیم. خدا نگهدار.
See you all in later.